اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رحمان تحقیق عرشی. در این فصل 11 جلد دوم بحث علت و معلول صحبت بر این بود که آیا شیء بسیط میتواند علت مرکب داشته باشد یا نه. منظور از این علت، علت فاعلی است، وگرنه چه بسیط چه مرکب حتما علت فاعلی و علت غایی دارند و مجموع اینها هم مرکب است. اگر شیء امر مادی بود گذشته از علت فاعلی و علت غایی، دارای علت مادی و علت صوری هم هست، و اگر بسیط بود گذشته از فاعل دارای غایت هم هست و فاعل غیر از غایت است در غالب موارد، مگر در بسیط الحقیقه که فاعل عین غایت است. بنابراین در غیر اون بسیط الحقیقه که در اونجا فاعل عین غایت است، بقیه موارد فاعل غیر از غایت است و برای هر موجود بسیطی هم فاعل هست و هم غایت و اینها متعددند. پس بنابراین علت تامه برو برای شیء بسیط مرکب است. قهرن بحث در علت تامه نیست. این مطلب اول. مطلب دوم که در تحریر محل نزاع نقش مؤثر دارد آن است که بحث در علت وجود است نه در علت قوام. برای اینکه علت قوام گاهی ممکن است که بسیط باشد گاهی مرکب. غالب موارد برای نوع یا ماده به صورت هست اگر اون مادی باشد، و یا فقط جنس و فصل است اگر او بسیط باشد. جنس و فصل که جزء علل قوامن و ماده به صورت که به لحاظ خارج جزء علل قوامن، عامل تشکیل دهنده نوع بسیط هستند. پس نوع اگر هم بسیط باشد دارای جنس و فصل هست، و هر نوعی بالاخره دارای جنس و فصل هست. حالا اگر مادی بود گذشته از جنس و فصل ذهنی، ماده و صورت خارجی هم دارد. حالا اگر یک شیء مجرد عقلی بود و بسیط بود ولو ماده و صورت ندارد، لیکن در تحلیل عقلی دارای جنس و فصل است و اونها علل قوام هستند. پس این که گفته می شود بسیط دارای علت مرکب نیست، منظور علل قوام نیست، چه این که منظور علت تامه نیست. برای اینکه علت تامه‌ای که مرکب از علت فاعلی و علت غایی هست برای بسیط مرکب خواهد بود. پس با این دو اشاره محور بحث مشخص می شود که منظور علت تامه‌ای که هم علت فاعلی و علت غایی را زیر مجموعه خود دارد نیست، و منظور علل قوام نیست که جنس و فصل تشکیل دهنده اون نوع بسیط هست، چون نوع بسیط گرچه ماده و صورت ندارد ولی جنس و فصل دارد، و یک امر مرکب است که عامل تشکیل دهنده بسیط هست. پس با این دو اشاره معلوم می شود که مدار این بحث خصوص علت فاعلی است. اونگاه بحث این است که آیا می شود یک شیء که بسیط است فاعل او مرکب از دو شیء باشد یا نه. بعد از فراغ از این که تعدد مستحیل است، بحث می شود که آیا ترکب جایز است یا نه. دو تا فاعل جدایی از هم بر معلول واحد مستحیل است که توارد فاعلین مستقلین است. تعدد مستحیل است اما ترکب ممکن است یا نه. خب اینم اشاره سوم که منظور ترکب است نه تعدد، و در خصوص علت فاعلی بحث است. بله بله این بود دیگر. برای این با این بیان حل میشه، برای اینکه اینها علل قوامن نه علل وجود، و علل قوامن بله بله اگه اونا این راه گفتیم بودن دیگه ما این زحمت نمیکشیدیم چون نگفتند بله بحث باز نبود. بله بحث باز نبود. ببینید معلوم نیست که بحثی از علت قوام است یا علت وجود است، و اما وقتی بحث باز بشه اونگاه استدلال آسون در میاد. لذا مرحوم صدر متعلم در تحقیق عرشی راه رو فقط در هم مسیر وجودی بردن. اون زحمتی که اونا افتادن که اگر مرکب علت چند شیء علت تحقق شیء باحت باشن، اگر این مرکب حالت یک مجموعه بسیطی بر اینا پیش نیاید که همون اشکال است، اگر مجموعه بسیط از اینها به بار بیاید نقل کلام میکنیم در این که چگونه این بسیط از اون مرکب پدید آمد، در حالی که اون اگر به لحاظ علل قوام است او حتما جنس و فصل دارد، و اگر به لحاظ علل وجود است اینها که علت اون نیستند، پس اونچه که مرکب هست علت نیست و اونچه که علت هست یه فاعل حقیقی است و مرکب نیست، پس اونی که مرکب است علت نیست و اونی که علت است مرکب نیست. خب با گذشت این اشارات محور بحث در خصوص علت فاعلی است. مرحوم شیخ اشراق می‌فرمان به این که ممکن است یه مرکب علت بسیط باشه. مرحوم صدر متعلهی می‌فرمان که ممکن نیست مرکب علت بسیط باشه. اول در این فصل سخن کسانی که فرمایش شیخ اشراق را نقد کردند و گفتند به این که مرکب علت بسیط نیست او را نقد کردند، این مقام اول بحث. مقام ثانی بحث نقدی بود که بر اون استدلال شده است. اون نقد در سه قسمت نقد تفصیلی و اجمالی و معارضه ذکر شد. مقام ثالث دفاعی بود که خود صدر متعلهین از اون مستدل کرده است و این نقد ناقد را برطرف کرد. مقام چهارم که به عنوان وهم و تحقیق عرشی، مقام چهارم بیان سخنان مرحوم شیخ اشراق است به عنوان وهم. مقام پنجم تحقیق عرشی خود مرحوم صدر متعلهین است که این فصل با این پنج مقام خاتمه پذیرد. مقام چهارم که بیان فرمایش مرحوم شیخ اشراق است این است، فرمان بین که مرکب میتواند در یک شیء اثر کند، در یک امر بسیط اثر کند. اونها گفتن به این که اگر این شیء که مرکب از چند جزء است هر جزء به تنهایی در او اثر کند، این توارد علل است، و اگر بخواهد هر کدام به مقدار خودشون در اون معلول اثر کنند، لازمش آن است که اون معلول دارای اجزا باشد، برای اینکه هر کدام از این علل در جزئی از اون معلول اثر میکنند، به حالی که معلول رو ما بسیط فرض کردیم. مرحوم شیخ اشراق فرمود به این که این اجزای مرکب به تنهایی ممکن است اثر نداشته باشند، از اجتماع اینها مجموع اینها بتواند مؤثر باشد، چون حکم جمعی غیر از مجموع است ممکن است که اون جمعی نتواند مؤثر باشند، لا بالاستقلال لا بالجزئیه و مشارکه، ولی مجموع بتواند اثر کند. این رو احتمالش میدن، میگن به این که نشانه این که مجموع غیر از جمعی است این است که مثلا عدد ده هر واحدی از این عدد زوج نیست، مثلا عشره مرکب از ده تا واحد است، هیچ کدام از این واحد ها زوج نیستن، اما عشره زوج است. از این که جمعی این حکم را ندارن لازمش این نیست که مجموع هم این حکم نداشته باشد، نظیر این که کل انسانین یشبه اهر رقیف، اما مجموع انسان ها لا یشبه اهر رقیف، یا کل انسانین تسعه حاضه دار، اما مجموع انسان ها لا تسعه حاضه دار، حکم جمعی غیر از مجموع است. بعد شاهدی هم ذکر میکنن که مثلا ممکن است یه سنگ وزینی به وسیله قدرت ده نفر جا به جا بشود، در حالی که هیچ کدام از اینها نه به تنهایی میتوانن اون سنگ رو حرکت بدن، نه میتوانن سهم خودشون رو در اون سنگ بگذارن. مثلا اگر چون چه ده نفر توانستن این سنگ را به اندازه یک متر در یک ساعت حرکت بدن، یک نفر نمیتواند یک دهم حرکت را در یک دهم اون زمان او انجام بدهد. پس کل واحد هیچ اثر ندارن و مجموع این آثار رو داره. پس اون تحلیل عقلی به این هم شاهد عرفی. این مقام چهارم بحث به عنوان وهم. مرحوم صدر متعلقین بفرمان به این که این وهم را باید تحقیق عرشی باید حل کرد. و اون این است که چیزی که وحدت ندارد وجود ندارد، بل همون اصل کلی که وحدت مسابقه با وجود است، و اگر چیزی موجود است واحد است و اگر چیزی وحدت نداشت وجود ندارد، بر اساس مسابقت وحدت با وجود. مطلب دیگر آن است که در این مقام پنجم می‌فرمایند چون وحدت مسابقه با وجود است و وجود حقیقت ذات مراتب است، وحدت هم حقیقت ذات مراتب است. هر جا وجود قوی بود وحدت قوی است، هر جا وجود ضعیف بود وحدت هم ضعیف است. و اگر چیزی وحدت نداشت وجود ندارد، و اگر چیزی وجود نداشت یقینا اثر ندارد. منتها اگر جایی وحدت ضعیف بود وجود ضعیف است و اثر هم ضعیف خواهد بود، و اگر وحدت قوی بود وجود قوی است و اثر هم قوی است. کثیر به ما هو کثیر اصلا وجود ندارد. قبلا در نقد فرمایش مرحوم شیخ الرئیس که میگفتن کثیر وجود ندارن، اونها یک شکل ثانی ذکر میکردن، میگفتن که کثیر به ما هو کثیر واحد نیست و هرچی واحد نیست وجود ندارد، پس کثیر به ما هو کثیر وجود ندارد. ایشون جواب دادن به این که اون کثرت که در مقابل وحدت هست، البته کثیر به ما و کثیر وحدت خاص خود را ندارد، وگرنه همون کثیر به ما و کثیر ممکن است معروضی وحدت دیگر باشد و از این جهت وجود دارد. مرحوم صدر متعلقین مقدمی که ذکر کردن مسابقه وجود با وحدت است، یک تشکیک وحدت است نظیر وجود، دو اگر چیزی کثیر محض بود و هیچ وحدتی برای او پدید نیامد وجود نخواهد داشت، این سه، و اگر وجود نداشت نه مؤثر است نه متأثر، این چهار. بعد حالا میان بین جمعی و مجموع فرق میذارن، میگن اگر چنون جمع ما دیدیم اموری جمع شدن و یک شیء رو انجام دادن، این یه تحلیل عقلی دارد، و اون مثالی هم که شما ذکر کردید یه علاج عقلی دارد. اما تحلیل عقلی فرق بین جمعی و مجموع این است که اگر از اجتماع اموری یک شیء پدید نیاید، تفاوت اون مجموع با جمعی اعتباری است. اگر از اجتماع چند شیء چیزی پدید نیاید، مثل صف جماعت، مثل عسکر، مثل حوزه، مثل دانشگاه که اینا عناوین اعتباری است، یا گردان یا تیپ و مانندان، اگه 100 نفر یا 1000 نفر یا 100,000 نفر در یه جا باشن، یه عناوین خاصی عارض اینها میشه، میگن حوزه علمیه یا دانشگاه یا لشکر یا مانندان. اینها یه عناوین اعتباری، چون از اجتماع این افراد حقیقتی پدید نمی آید، فرق جمعی و مجموع امر اعتباری است و در اعتبار اثری نیست، و اون مجموع که یک واحد اعتباری است اثری ندارد مگر مجموع آثار افراد را ما جمع‌بندی کنیم به نام فتح بلد یا مانند آن. خب پس اگر چون که از اجتماع چند امر یه شیئی پدید نیاید، یک حکم دارد، اگر پدید بیاید حکم دیگر دارد. اگر چند امر کنار هم جمع شدن از مجموع این بررسی سهالت پدید می آید. یکی این که خود اون افراد و اجزا را با بررسی کنه، یک. دوم این که این اجزایی که از اجتماع اونها به گرد همایی اونها هیچ چیزی پدید نمی آید، فقط یه عنوان اعتباری است، این دو. سوم این که از اجتماع اونها به دور هم بودن اینها یه واحد حقیقی موجود حقیقی پدید بیاید، این سه. جمعی و مجموع بیش از این سهال بیرون نیست. یا از اجتماع اونها هیچی حاصل نمی شود مگر یه عنوان اعتباری مثل عسکر و مانند اون، یا از اجتماع اونها یه شعی پدید می آید مثل مغناطیس و تریاق و مانند اون. اگر عرض هست، این ترکیب عرض و معروض ترکیب اعتباری است. یه اثر مال اون معروض است که جوهر است، یه اثر مال اون عرض است که عارض است. دیگر مجموع اونها یه شیء ثالثی باشد، یه اثر جدیدی پدید بیارد که نیست. این هم داخل در قسم اول دوم دیگه. پس از این سه حال بیرون نیست. نه مجموع نه، اون موضوع جوهر است و این عرض را پدید آورد. مجموع جوهر و عرض دیگه وجودی ندارن و امر اعتباری خواهد بود. مجموع جوهر و عرض چون ترکیبشون اعتباری است. اون یک مفهومی است، اون دیگه جزء نیست. نظیر حالا عدد این چین است یا واقعا کم منفصل است و عرض است و عارض می شود مطلب دیگر است. حالا تا باز شیئیت امکان بله، حالا اضافه آیا واقعا عرض است، آیا اضافه عرض است یا امر انتزاعی است؟ اگه اضافه عرض شد و معقول اول شد، هرگز عین معروض نخواهد بود مگر اینکه اضافه رو ما عرض ندانیم بده معقولات ثانیه بدانیم. و اگر نه، اگر عرض شد معقول اول است، معقول اول که شد نمیتواند دو تا معقول اول بوجود واحد موجود باشه. حالا مرحوم صدر متعلم رو تحقیق کردن فهمد به اینکه از این سه فرض بیرون نیست. بازگشت دو فرض به سه فرض است، یعنی از اجتماع این امور یا حقیقتی پدید می آید یا نه. اصلش دو فرض است. اگر از اجتماع این جمعی یه حقیقتی پدید آمد، این میشه یک قسم که اینجا کاملا بین جمعی و مجموع فرق است. اگر از اجتماع اینها حقیقتی پدید نیامد، بین جمعی و مجموع فرق نیست مگر اعتباری. اونگاه ما میتوانیم جمعی را یک جا حساب بکنیم، مجموع را یک جا حساب بکنیم چون فرق اعتباری دارد، بعد بگوییم که این دومی مثل اولیست یا غیر اولیست، فرق اعتباریست. اما اونجا که از جمعی یه واحد حقیقی پدید میآید، جمعی غیر از مجموع است و مجموع غیر از جمعی است، حکمش هم فرق میکند. مرحوم صدر متعلی میفرمان به این که جناب شیخ اشتاق که فرمودن ممکن است امور مرکب در تحقق یک بسیط اثر کند، منظورشون چیست؟ منظورشون اون جمعی است که از اجتماع اونها یه حقیقتی پدید نمی آید، یا مجموع جمعی است که از اجتماع حقیقتی پدید می آید. اگر منظور اون جمعی است که از اجتماع اونها حقیقتی پدید نمی آید مثل عسکر، چه بگویید کل واحد اثر می کند، چه بگویید مجموع یکسان است. چون مجموع وجود ندارد، اثر مجموع همون مجموع الاثار است، چیزی دیگر نیست. اگر اثر مجموع مجموع الاثار بود به چیزی دیگر نبود و شما هم با پذیرفتید که در این گونه از موارد کل واحد واحد هیچ اثر ندارد، پس جمیع اینها یا مجموع اینها نمیتوانند در اون واحد حقیقی اثر کنند. و اما جریان این که چگونه ده نفر یه سنگ بزرگ حرکت میکنن، اون یه تحلیل عقلیست از این مثال عرفی. و اما اگر از این اجتماع این جمعی اینا منزله علل مؤده شدن و علل مادی شدن، یه صورت نوعی پدید آمد، اون صورت نوعی یه واحد حقیقی است، اون واحد حقیقی میتواند در اون معلول وحدانی اثر کند. دیگر مرحوم صدر متعلهین بحث را نکشوندن به این که ما نقل کلام میکنیم در این که این واحد چگونه از اون مرکب پدید آمد، برای اینکه اون حساب شده سخن گفت. اون مرکب اجزای داخلی هستند و علل قوام او هستند و اینا مرکب هستند، اینا که سازنده و ببار آورنده وجود اون صورت نوعی نیستن که اینها علت مادی و معدن تا فیاض به این ماده وجود یک صورتی رو عطا بکنند. اونی که عطا کننده است یه امر بسیط است، این عطیه هم یه امر بسیط است، گیرنده مرکب است. اون وقت ما نقل کلام بکنیم در کیفیت صدور اون این مرکب مجموع اگر بسیط است چگونه از این مرکب پدید آمد، و اگر مرکب است خود این مجموع چگونه در اون بسیط اثر میکند، این نقل کلام های دو جانبه یه سرگردانی خلط‌آمیزی است از علل قوام و علل وجود. این جمعی علت های مادی یا معدن اون صورت نوعیه علل قوامش مرکب است اما وجودش امر بسیط است. این وجود وحدانی بسیط که فیاض افاضه فرموده است، این وجود در اون معلول وحدانی اثر میکنه. اگر چون که این نظر عرضی ذاتی خب این عدد ده که عارضی مثلا ده تا کتاب میشه، اونا معروضن، بعد اونا معروضن و این عارض است. نه جز علل وجود یعنی محل است، نه علل وجود، موجد نیست. بل از این است که موضوع جزء علل قوام است. میگن علت یا فاعلیست یا غایی که نه علت وجودن، یا مادی و یا سوری یا سوری و یا مادی یا کل مادی. این موضوع برای عرض به منزله ماده برای صورت است که جزء علل قوام است، گیرنده است ندهنده، بنابراین نقش فاعلی ندارد. خب این موضوع رو خوب روشن کرده سر متعلی دیگه، بحث رو نبردم می که ما نقل کلام میکنیم در این که اون صورت نوعیه که پدید آمد اگر بسیط است چگونه از مرکب پدید می آید، و اگر مرکب است چگونه در اون بسیط آینده اثر میکند. این راه روشنی راه کردن. اما این مثال که چگونه ده نفر یک سنگی را حرکت میدن، میفرمان به این که سنگی که در زمان معین و در زمین معین حرکت میکند، یک متر در یک ساعت حرکت میکند، این نه برای آن است که هیچ کدام اینها بی اثرند، وقتی جمع شدن اثر دارند. نه خیر، هر کدام یک دهم نیرو را به این سنگ می دهد، منتها وقتی فاصله زمانی پدید می آید این سنگ نیرو مقاوم دارد دیگر، این نیروی تحمیلی را دفع می کند. انسان که فشار آورد به این سنگ، سنگ هم فشار می آورد، انسان هم خسته می شه می ذاره کنار، یه فشار متقابلی است که انسان را خسته می کند دیگر. یک نفر از این ده نفر وقتی به این سنگ فشار داد، خب سنگم فشارش قوی تر است، انسان خسته می شود و رها می کند. اون نیرویی که این یک واحد بر این سنگ تحمیل کرده است، تا نفر دیگر بیاید این نیرو رخت بر می بندد، این تحمیل با دفاع خود سنگ از دست می رود. دومی که می آید فشار می دهد، یک دهم نیرو را بر این تحمیل می کند، و چون قدرت سنگ قوی تر از این خسته می شود، فاصله می گیرد و اثر نیروی هم با رفتن او از بین خواهد رفت. و ها کزا ده نفر، هر کدام از این ده نفر با هم که فشار می دهند، این سنگ با ده تا نیرو حرکت می کند. چون فاصله زمانی نیست، این نیروهای ده نفره تلف نمی شود، چون بجاست این سنگ حرکت می کند. آهن را هم که شما بخواد گرم بکنید همین طور است. شما اگه 10 دقیقه این آهن رو تو آتش داشته باشید ذوب می شود، 1 دقیقه داشته باشید بیرون بیارید ذوب نمی شود. این نه برای این که آتش اثر نمی کند، اون آتشی که 1 دقیقه این آهن را گرم کرد کارش همون 1 دهم بود بکرد. اما این آهن سخت سرد مقاوم است، چون مقاوم هست اون نیرو رو دفع می کند، و چون فاصله گرفت همچنان سرد است. اثر جمعی مجموع آثار از چیزی دیگری نیست. و اگر میموند، اگر میموند اثر میکرد، یه شبهه بود که ادمای رسالی داشتن، شبهه ارزنی معروف بود که ما یه بر حالا ایشون به عنوان هنت ذکر کردن، یه حب ارزن بذاریم تو کشتی، کشتی رو غرق نمی کنه، دو تا سه تا چهار تا غرق نمی کنه، اما وقتی به میلیاردها یا میلیونها به ارزن رسید، این مایه رسوب سفینه است. این هم سرش همین است که اگر یک میلیارد ذره ارزن کشتی رو غرق می کند، برای آن است که هر ذره ای به اندازه یک میلیاردم فشار میارد. وقتی که این ذره را برداشتیم، مقاومت کشتی بیشتر از این نیروی تحمیل شده دفع می شود. کاغذ همینطور است. و اونجاهایی که بماند، اونجاهایی که بماند اثر خاص خود را دارد، مثل تواتر یا شیا. گرچه این تو تحقیقات متعلقین نیست، تو تواتر یا شیا مثلا یک نفر که با آدم خبر بدهد اثر ندارد. اگر این یک نفر، یه وقت است که هزار صد نفر میدن با آدم میگن، یک جریان را خبر میدن، این آدم مطمئن می شود. یه وقت یه نفر خبر می دهد، انسان مطمئن نمی شود. دومی می آید، مطمئن نمی شود. سومی، چهارمی، پنجاهمی، شصتمی، هفتادمی، کم 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 صدومی که آمد خبر داد، آدم مطمئن می شود. چرا؟ برای اینکه اون یک نفر که آمد خبر داد، خبرش موند. اون دومی که آمد اثر گذاشت، اثرش موند. هشتادومی که آمد خبر داد، خبرش موند. نودومی که آمد خبر داد، خبرش موند. مجموعی اینها مایه مثل همون ذراتی است که ذرات ارزنی است که کشتی رو غرق می‌کند. شما اگه تک تک این ذره رو بگذاری و برداری، مایه رسوب سفیره نیست، ولی بگذاری و بر نداری، مثل آن است که یه وقتی دفعتن شما 100 تن یا 1000 تن ارزن می‌ریزید، یه وقتی تدریجاً ارزن می‌ریزید، در هر دو حال کشتی غرق می‌شود. یه وقت از 100 نفر یا 1000 نفر دفعتاً به آدم یه خبری میدن، آدم مطمئن می‌شود. یه وقت این 100 نفر در طی زمان تا پایان روز به آدم خبر میدن، اثر دارد. حالا یا مظنه است یا یقین است یا او ماشد بسمه، بالاخره یه طمأنینه حاصل می‌شود. پیدایش این در اصل اثر می‌ذارد. پیدایش این طمأنینه برای خبر واحد اون صدومی نیست، برای اینکه صد خبر است، نه اون صدومی اثر گذاشته. نه، این که با یه شبهی در اینجا هم تون تعلیق نوشته شد، این است که این به قیاس وابسته است، اما طمأنینه این چنین نیست. لذا اگه کسی بخواد یقین پیدا کند، به قیاس وابسته است، چون تواتر به معنی تواتر یقین آور نیست، مثل تجربه که قیاس خفی اگر او را همراهی نکنید نیست. اما شیاء مفید علم، یعنی مزنه، اونچه که اینجا نوشته شده اینه که به یشهد له ما فی شیاء مفید للقطع المتواتر المفید للیقین ولو حصل تدریجا. بعد هم اینجا اشاره شد به اینکه این در حقیقت یه قیاسی است، و هاذا لا یخلا ان تسامح، برای اینکه موجب یقین قیاسی است که تواتر به شیاء را همراهی میکنه. علم همین است. علم میگن صورت نوعیه است، نمیگن نو. علم ما ملاحظه کردم در همون بحث رو بودن رو صورت نوعیه. بله. خب بنابراین این تحقیقشون بردن تو علل وجود اصلا، نه تو علل قوا. راحت کردن. خب پس فتحصل که علت قوا خارج از بحث است یک. علت تامه که مرکب از علت فاعلی و وقایع خارج از بحث است این دو. مدار بحث علت فاعلیست این سه. بحث در این است که آیا اگر شیء بسیط بود، همون طوری که دو تا علت فاعل ندارد، تعدد مستحیل است، ترکب مستحیل است یا نه. ایشون فرمان همونطوری که تعدد مستحیل است، ترکب مستحیل است. مرحوم شیخ اشراق فرمان ترکب جایز است. چرا؟ برای اینکه حکم جمعی غیر از حکم مجموع است. ایشون فرمودن به اینکه از جمعی یا چیزی پدید نمی آید یا چیزی پدید می آید، از دو حال بیرون نیست. اگر از جمعی چیزی پدید نیامد، خودش دو حال فرعی دارد. این است که گاهی ما جمعی رو ملاحظه میکنیم، گاهی مجموع رو. خب اون میشه دو حال. اونجایی که از جمعی مجموع شی پدید میآید میشه حال سوم، جمعاً سه حال شد که دو حالش، یک حکم دارد، یک حالش حکم دیگر. اونجایی که از جمعی چیزی پدید نمی آید، چه مجموع رو لحاظ بکنیم چه جمعی رو لحاظ بکنیم، هرگز توان اون رو ندارن که در واحد اثر کنن. برای اینکه اگر بخوان کل واحد به تنهایی در او اثر کنن، این توارد علل می شود. کل واحد در سهمی از سهام به جزئی از اجزای اون بسیط اثر کنن، لازمش اینه که اون بسیط مرکب باشه، نه بسیط. پس مستحیل است و تأثیرم از این دو حال بیرون نیست. اگر بگویید نه، این قسم اول و دوم، اونجا که مجموع با جمعی یکیست، چه مجموع رو اعتبار بکنید چه جمعی رو اعتبار بکنید، بی اثر است و بی خاصیت، فرق نمی کند. اگر بگید این چنین نیست، از این جمعی شیء پدید می آید، فهمید بسیار خوب. اگر از این جمعی شیء پدید آمد، اون جمعی علتهای مادی هن برای پیدایش اون صورت نوعی. اون صورت نوعی امر ماهوی یا مفهومی دارد که به این علل قوام وابسته است. هیچ یه وجودی دارد بسیط که فیاض اون وجود را به این صورت اعطا کرده است. اون وجود میتواند کار انجام بدهد. واول حق، واول نظیر مغناطیس، نظیر تریاق پادزهر و ضد زهر و مانند این اثر را دارد. و اما اینکه شما مثال ها ذکر کردید، اولا این دعوه حکیم نیست در مسائل عقلی مثال بیاورد. ثانیاً حالا که مثال آوردید، توجیهش اینه، اگر 10 نفر یه سنگی را حرکت میدن، نه برای آن است که جمعی با مجموع فرق میکند، نه، بلکه هر کدام 1/10 کار خودشون انجام میدن، منتها این 1/10 کار در اثر مقاومت اون معلول از بین میرود با فاصله زمانی. و اگر اینها با هم کار بکنن، چون فاصله زمانی نیست و اون اثر از بین نمی رود، سنگ حرکت میکنن. و اگر جایی با فاصله زمانی اون اثر بماند، کل واحد واحد جداگانه هم فعالیتشون شروع بکنن، باز اون اثر محفوظ است، مشابه جریان شیا، جریان تواتر و مانند اون هست. یا بیماری هایی که پدید می آید، همه اکثر بیماری ها اینجور است، یه وقت انسان تصادف میکند دفعتا بیمار میشود، یه وقت در اثر ناپرهیزی های دراز مدت بیمار میشود، یه روز فرون غذا برای او بد است، همون غذا را میخورد، یه روز دیگر اون غذا یا مشابه اون که برای او بد است میخورد، کم کم میشود مریض، چون اثر میماند. اگر چون چه اثر برود، جمعی اثر ندارد، اما چون اثر کل واحد واحد میماند، دفعتا این بیماری حرکت میکند. یه وقت هست کسی میگوید که من 1 سیب خوردم سرم درد آمد یا مریض شدم، در حالی که بیماری در راه بود. این 9/10 بیماری رو با اون 9 ناپرهیزی در خودش تحمیل کرد، منتظر این ناپرهیزی 10 بود. بله، خودش هم مرکب است، خود مثل حرکت سیب، حرکت سنگ، جسم این بزرگی مرکب است، نیروهای عظیم دارد، چی بسیط است، کاروی هست ولی عقل کنید. الان که قابل قسمت هست، شرقش غیر از غرب است. بله، شرقش غیر از غرب. بله، الان این شی، بله، این مجموع قواست در حقیقت اون حرکت کرده ده. بسیط نیست، یک حرکت نیست، این 10 حرکت جمع شده، مجموع آثار، اثر مجموع است، مثل فتح بلد. این بله این همان است. نه تومعنینه همان است، تومعنینه این است. یه وقت قیاس خفیت همراهی میکند، اون تومعنی یا یقین میآید، اون قیاس است که میآورد. یه وقت نه، قبلا 50% احتمال میداد میشه شک، الان 60% احتمال میداد، بعد 61%، 62%، این به تدریج سیر نزولی دارد دیگه، حرکت کیفی دارد. بله، یقین باشد از راه قیاس حل میشود، چون تواتر قیاس ها یقین آور نیست، زن متراکم داره و یه تواتر به معنی تواتر، چون کل به های احتمال خلاف نیدیم دیگه. و اونا علت مایدن، یعنی اعتماد دم و خود این قیاس امر واحد بسیط عقلی است. میگه لوکان کذا کذا، مثل تجربه که لوکان کذا.
اگر قیاس هم نباشه انسان تعدد نمییابه.
بله،
اگر اون قیاس هم نباشه انسان تعدد نمییابه، امر واحد میابه به اسم معنی.
خب نه، این در حقیقت 60% 80% به تدریج آمد دیگه، به تدریج آمد، به تدریج پدید آمد. چیزی که به تدریج پدید می آید معلومه مرکب است. بله،
حالا
اب نداره، حالا ایرو مرازی فهمید ان شاء الله به خاص خدا تو این اشارات بعد. الحمدلله.